الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين. با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته راجع به کیفیت اطاعت زن از همسر خود در متون اسلامی به نحو اجمال عرض شد، این مطلب تا حدودی مشخص شد که در این زمینه نظرات مختلفی وجود داره. خب از یک طرف فرهنگ دنیای معاصر و قوانین مدونه در این مسئله که برخواسته از افکار و دخالت‌های سلیقه بشری است، با اون که به حسب متون و تعابیر صریح اسلامی است منافات داره، و این مسئله هم جای تعجب نداره به جهت اینکه ما قوانین اسلامی را منبعث از وحی و مافوق بشری میدانیم و قوانین مدونه در نظامهای حقوقی دنیا اینها برخواسته از افکار و سلیقه های مختلفه. و این مسئله به خوبی واضح و آشکاره که هیچ کس در این دنیا بدون توجه به جنبه روحی و معنوی موجود در نظام آفرینش و نظام خلقت و تربیت نمیتواند مصالح خود را و منافع خود را در گرایش های مختلف و در تدوین قوانین نادیده بگیره. در هر مؤسسه‌ای و در هر نهادی و در هر مجمعی اگر دقت کرده باشیم، قوانین و مطالب مدونه و تصویب شده به سمت گرایش های شخصی سوق داده میشه بیشتر تا به سمت واقعیات و مصالح عمومی، مگر اینکه انسان به واسطه اقتدار و به واسطه اهتمام و به واسطه مراقبه و تأیید الهی مطلب را به سمت دیگری سوق دهد. و این یک مسئله روشنی است در همه جا و در همین جا، در همه امکنه و در همه ازمنه این مسئله موجوده و جای تعجبی هم نداره. و این مسئله به اختصار هم عرض شد که متاسفانه به دلائلی ما جای خود را با متولی دین و متولی شرع اشتباهی فرض کردیم، یعنی تصور ما و تصور بانیان دین بر این است که باید از قوانین و احکام الهی به هر نحو و به هر کیفیت و به هر توجیهی در قبال اعتراضها و در قبال سلیقه های مختلف و در قبال خوشایند و ناخوشایندهای دیگران ما بتوانیم پاسخگو باشیم، در حالی که مسئله اینطور نیست. و مطلب به این نحو نیست. اونچه که وظیفه ماست عبارت است از بیان مطلب و رسوندن حکم در حدود استعداد و در حدود توان ما، و اونچه که وظیفه متولی است و وظیفه صاحب شریعت است که در این زمان حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تراب مردم الفداست، وظیفه او حفظ و نگهداری و نحو اداره است که خود صلاح می داند و به ما هم ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نداره. صاحب دین ما نیستی، صاحب شریعت ما نیستی، صاحب شریعت دیگری است و او هم خودش متولی است و خودش میداند و ارتباطی هم با ما ندارد. به ما میگه این وظیفت رو انجام بده و رو دیگه تمام شد، غیر از این دیگه مسئله ای نیست. در انجام این وظیفه کوتاهی نکن و غیر از این هم چیزی را ما از تو نمیخواهیم. این اساس و زبان حال حضرت که من دارم برای شما بیان میکنم. این مقدار وظیفه داری برو انجام بده، دیگری هم فضولی هم موقوف. البته ایشون نمیگن ما داریم بی خودمون داریم دیگه، به بقیهش دیگه به من و امثال من مسئله کاری نداره. ما آمدیم مطلب را اشتباهی تصور کردیم و خود را به جای حضرت و حضرت را به جای خود گذاشتیم. خیال میکنیم هر چه که در احکام دین و در قوانین الهی تدوین شده ما مسئول اجراش هستیم، ما مسئول و قیم و ولی این هستیم و باید این مطالب را باید برای مردم به طرز خوشایند و به طرز دلچسب بیان کنیم. و حالا اگر خوشایند نشد چه کنیم؟ اگر یک کسی نپذیرفت چه کنیم؟ در زمان رسول خدا هم مطلب به همین کیفیت بوده. خداوند به رسولش میگوید و ما علیک الا البلاغ، تو باید وظیفت این است که تو مطلب را به مردم برسانی. یکی میپسندد و یکی نمیپسندد، یکی قبول میکنه و یکی قبول نمیکنه. جایی که با هزار معجزه و با هزار ید و بیضا و به سخن در آوردن درخت و سنگ و سنگریزه و دونیم کردن ماه و نمیدانم این احیاء موتا و مرد زنده کردن که دیگه بالاتر از این تصور نمیشه کرد، باز هم مردم به پیغمبر میگفتن ساحر و جادوگر و امثال ذالک. خب یا حالا به این مردم دیگه انسان چطوری تفهیم کنه؟ حالا یکی نمیخواد قبول کنه، خب نمیخواد 100 سال نکنه، چرا انسان باید خودشو معطلی همچین افرادی بکنه؟ سخن خدا و سخن رسول خدا و سخن قرآن با افرادی است که به دنبال دریافت مطلبند، نه به دنبال انکار کردن و نقنق زدن و خود را از زیر بار مسئولیت رهانیدن و به یک نحوی اشکال وارد کردن تا بتوانن راحت بگردن، تا بتوانن راحت زندگی کنن، تا بتوانند راحت به هر کیفیتی که هست خود را بیارایند. بله، بنابر اعتقاد اونها زندگی زندگی است که قوانین جنگل در اون زندگی حاکم باشد و ما را با اونها صحبتی نیست. صحبت با افرادی است که میخوان عقلایی زندگی کنند، به دنبال دریافت مطلب باشند، مسئله را از دیدگاه خود بررسی کنند و خود را به اون کمال نزدیک کنند. هر کی هست بسم الله، مطلب بر این اساس باید دور بزنه. اما این که ما حالا بیاییم به خاطره مسئله‌ای، به خاطره موقعیتی، به خاطر جلب یک افرادی و به خاطر تثبیت موقعیت خود شاخه های این درخت دین را اون مقداری که با افکار عامیانه سازگاری ندارد هی قطع و قیچی کنیم و به هر جا که میرسیم از نادانی خود به نفع اونها از مبانی عقب نشینی کنیم، این یه مسئله قابل پذیرش و قابل قبولی نخواهد بود. چه اشکال داره نسبت به بعضی از مسائل؟ مگر ما قرار بر این است که همه مطالب را بدانیم؟ مگر قرار بر این است که انسان به تمام رموز برسد؟ انشاءالله در صحبت‌هایی که راجع به این زمینه خواهیم کرد، به طور کلی ما مسئله را سوای دیدگاه شرعی مورد بحث قرار میدیم. اصلا کاری به شرع نداریم، کاری به دین نداریم، کاری به روایات و متونی که از ائمه علیهم السلام راجع به این مسئله آمده نداریم. خارج از این محیط مطلب را بحث میکنیم و بعد میبینیم اونها راجع به این قضیه چی گفتن. مسئله اصلا مربوط به دین نیست. حالا صرف نظر از این قضیه، مگر قرار بر این است که ما همه چیز را بدانیم و از سر و رمز هر چیزی اطلاع پیدا کنیم؟ چرا نماز صبح 2 رکعته و نماز ظهر 4 رکعته؟ کی دلیلش رو میدونه؟ چرا خدا آمده گفته که برای زن در صورتی که اون میت و راسی دارد 1/8 فرزندانی داره 1/8 و اگر نداره 1/4؟ چرا نگفته 1/6 1/2؟ از این چراها امثال داره، هزاران چرا در احکام شرعه. و وظیفه یک بنده این نیست که در این گونه مطالب برسد. چطور؟ این که راجع به امور دنیوی و فتق و رتق مسائل دنیوی هم مسئله از همین بابه. در یک نظام اداری یه فرد و مسئول یه کار میکنن، فرد دیگر مسئول اون کار انجام میدن، شما دم در بیست، شما این کار انجام بده، سر این ساعت شروع بشه، سر این ساعت ختم بشه. بر این اساس قوانین رو قرار میدن برای اینکه این نظام اداری بگرده دیگه. حالا اگر کسی بگرده بگه چرا منو جای اون نمیذاری، چرا اینو به من میگی، چرا اونو فلان میکنی، خب دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه دیگه، نظام مختل میشه. خدا رحمت کنه. این مسئله چقدر خوبه، یه مرتبه ظاهرا سابقا هم به این مسئله تذکر دادن که ما در حدود فهم و در حدود توانمون همیشه صحبت کنیم. خدا رحمت کنه یکی از همین افراد و اطباء که ما سابقا به ایشون مراجعه میکردیم، مرحوم دکتر مهدی آذر، ایشون از اطبای داخلی و بسیار متخصص بود در ایران و در تهران بود. راجع به مسائل داخلی ما به ایشون مراجعه میکردیم. یک روش و سیره و کار پسندیده ایشون این بود، یکی از مسائل، وقتی که تشخیص نمیداد میگو آقا بنده نمیفهمم، دیگه مریض ها اینقدر نمیچرخوند. خب خیلی ها هستن وقتی که مریض میره حالا نمیفهمه. ما در همین سفر مشهد یه ناراحتی و تب و چیز اینها پیدا کردیم و بعضیا میگفتن که نمیدونم تب آلمانیه، بعضی میگفتن افغانیه، بعضی میگفتن کجاست. یکی از دوستانمون در مشهد، خدا حفظش کنه، دکتر بیرجندی که جراح متخصص مغز و اعصاب بیمارستان قائم هست، رئیس بخش، آمده بود منزل ما. گفتم آقا این چیه قضیه افغانی؟ گفت آ چیه که نمیفهمی، میگه افغانیه، میگه آلمانیه، میگه نمیدونم هندیه، مریض میگه آنفولانزاست دیگه، این که دیگه این مسئله نیست. حالا مریض میره یک جا، دو تا اصطلاح به کار میبرن، سه تا چیز میکنن، گیجش میکنن، او آ نمیفهم، برو یه چیز دیگه، کسی دیگه مراجعه بکن. ایشون اینطور نبود، وقتی که نمیفهمید گفت بنده نفهمیدم. گفت چیکار کنم؟ گفت من چه میدونم چیکار کنم، برو برای شرکی میخواد. اول متخصص داخلی بود. در همون زمان من یادم چند نفر در ایران بودن که از نظر داخلی همیشه اینها مطرح بودن، یکی ایشون بود. ولی اینقدر صادقانه برخورد میکرد که مریض به او اعتماد میکرد. وقتی که مراجعه به او میکرد، به او اعتماد میکرد، با اطمینان میرفت. و چقدر خوبه همه این طور باشن. این مسئله را، توان خود را ما داشته باشیم در ارتباط با مطالب. یه مطلبی را نمیدونیم، خب نمیدونیم، ولی حالا برای این مسئله چون یا فهم ما نمیرسد یا این که نه فهم ما میرسد، مسائل دیگری خدای نکرده در این زمین موجود است، گاهی بیاییم و بگوییم که این روایات سند ندارد، این روایات سند ندارد، این مطالبی که در نهج البلاغه هست سند ندارد. اخیراً هم حتی من شنیدم که بعضی از افراد و آمدن این مطالب رو مطرح کردن که نه اینها کی گفته سند دارد. خب شخصی که تو داری این حرف ها را میزنی، چطور سایر مطالب نهج البلاغه را خودت میای نقل میکنی ولی به اینجا که میرسه سند ندارد؟ خب اینم که همون عبارته، گیرم بر این که اینجا سند ندارد. روایاتی که از سایر ائمه آمده در این مورد در متون ما و در کتابها و مجامع روایی ما، اونها را چه میگویی؟ روایتی که آمده است و میگوید اگر سجده کردن بر غیر خدا جایز باشد، به زنان امت هم امر می کردن که بر مردان سجده کنن، چه می گویی؟ آخر چشم را بستن و همینطور رد کردن و اینها آسانه، اما فردایی هم در کاره. توضیح صحیح مسئله و بیان صحیح مسئله، این مطلبیست که باید بیان کرد بدون پروای از هیچ چیز و بدون در نظر گرفتن خوشایند و ناخوشایند آمدن چیزی دیگری. اون چی که وظیفه ماست باید اون مطلب بیان بشه. حالا یک کسی ممکنه آقا رأی شما اشتباه، بسیار خوب اشتباه، شما بیاد رأی درست رو بگیرید. یک کسی ممکنه بگه آقا شما در این قضیه تندروی هستید، خب شما کند برید. این مسئله نیست. ما نمیتوانیم برای حطام دو روز دنیا و برای جلب بعضی از مسائل و اینکه خود را برای افراد موجه جلوه بدیم و دیگران نسبت ما نظر داشتن، هی یکی یکی شاخه ها را بزنیم، قطع کنیم، فقط این میمانه. شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. این درخت دین اینجاش، مسائل ارث در اینجا با قوانین حقوقی امروز منافات داره، خب اینو میزنیم قطع میکنیم. نه، امروز ارث زن و مرد برابر است. بسیار خوب، یکی دیه زن نصف دیه مرد است به نص صریح احکام اسلامی و قرآن کریم. این هم الان مطالب امروز نمیپسند و مربوط به 1400 سال پیش و انگار مغز اونایی که 400 سال پیش بودن از چیز دیگه بود و سلول های مغز او استغفرالله، به جاش چیزای دیگه در اونجا بود و الان تازه مغزهای با سلولهای بسیار توانا که قدرت تفکر در ماوراء طبیعت رو حتی دارند و فکرشون به اونجا میرسه که جبرائیل و میکائیل امین هم نمیرسه، امروز چیز دیگری خلق شده. نه آقا این خبران نیست. ما از رسوم و عاداتی که امروزه در میان ملل رواج دارد پی به ارزش فرهنگی و ادراک اونها میتوانیم ببریم. دیگه بیش از این افتضاح رو نشه و بیش از این مسائل رو نشه. کجا کثافتکاری هایی که امروز در سراسر دنیا در ضمن نظام ها و گروپ ها و تصویب های در مجالس برای انحرافات جنسی که الان وجود داره در 1400 سال پیش وجود داشت. این سلول های مغزی امروز نتیجهش جنایاتی که امروزه دارن انجام میدن و نسل بشر رو دارن تهدید میکنن و خودکامگی و حیوانی را بر همه دنیا به واسطه مطامع خودشون دارن مطرح میکنن در زمان سابق بوده. صد رحمت به سابقیا. کجا اینطور بوده؟ انهدام فکری و انهدام فرهنگی با علل و اسباب شیطانی که امروزه داره در سطح دنیا مطرح میشه کجا سابق بوده؟ بی انصافی و بی مروتی و بی وجدانی که امروز بر نسل بشر حاکم است آیا این در زمان سابق بوده؟ مرحوم پدر ما نقل میکردن از هند تاجر میامد ایران جنس میخرید پولیشو نمیداد برمیگشن هر وقت دلش میخواست میفرستاد. الان چیکار دارن میکنن؟ فقط همین نمونده که تناب بندازن از خونه برن بالا که لابد اینا انجام میدن. کجا امروز رشد کرده مسئله؟ کجا امروز ترقی کرده؟ فقط همونطوری که عرض کردم در سلسله ارضیه یا بیان خواهد شد. در اون مسائل چرا؟ خب و اون مسائل را در اهداف مطامع خود به کار میگیره بشر امروز. آیا وسایل استراق سمع و پی بردن به اسرار مردم و زندگی مردم و خصوصیات مردم و اینکه زن و شوهر در منزل چگونه با هم صحبت میکنن در سابق موجود بوده؟ این معنای رشد و معنای تفکر بشری و معنای استکمال معنوی بشره؟ این معناش. خب بعضی ها آمدن اینطور میگن، از اون طرف دیان که خب نباید نصف دیه مرد باشه، اونم دیه رو کامل میکنیم و دیه تمام، بس بنابراین دیه یه زن و مردم که خب اینم حل کردیم، اینم یه شاخش رو قطع کردیم. بسیار خوب، این احکام اصلی بود که فرمود حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرام. حرام پیغمبر تا روز قیامت است و حرام تا روز قیامت است. پیغمبر زبون نداشت بگه که این دیه در آخر الزمان میشه مساوی. نمیتونست این حرف رو بزنه؟ درست شد؟ بعدم میام سراغ یه مسائل دیگه. بله خب بالاخره دیه غیر مسلمان که یک دهم یک دوازدهم دیه مسلمان باید باشه امروز هم نمیسازه و به اسلام اشکال میکنن، دیه غیر مسلمان و مسیح و نصرانی هم مثل دیه مسلمان میکنیم، اینم یه شاخش هم قطع میکنیم. بسیار، اینم از این. دیگه چیمون؟ احکام مربوط به روابط خانوادگی. بله کی گفته آقا در زندگی باید اشتراک باشه، اشتراک در عمل باشه، اشتراک در مشورت باشه، هر دو باید مشورت کنن، هر دو بار زندگی را بردارن، هر دو زندگی را بگردانن. اطاعت زن از شوهر مربوط به 200,000 سال پیشه، زمان قصر حجره. امروزه دیگه باید از اون باشن. صد رحمت نگفتن که مرد باید از شوهر اطاعت کنه، حالا اونم میرسه فردا، نوبت اونم میرسه. خیلی خوب، پس این احکام هم همه میره کنار. اینم بسیار دیگه. مسائل مربوط به اعتقادات و معارف و یکیکی اونا رو هم قطع میکنیم، چی میمونه؟ میشه همون شیر بیال و دم و اشکام. یه هیکلی فقط باقی میمونه، نه بدون قانون و بدون قوانین ساختگی و پرداختگی و مندراری و عروسکوار و بزک کرده مغز خراب بنی آدم و بشر. این میشه اسلام. خب در غرب اینطور هست، مرافاتی هم نداره. یه عده جمع میشن، یه دفعه میرن توی رستوران، یه میرن توی سمیناری، میرن یه جای دیگه، حالا دیگه هر جایی که خوب بهتر باشه، میگن آیون ما میخوایم دین بحث کنیم، نظر شما چیه راجع به اینجا؟ یه نظراتو جمع آوری میکنن، فردا یه دین در میاد. ما اینی، نه مسیحیت، نه اسلام، نه بودا، نه فرض کنید که یهودی دین درست میکنه. خب اگر اینطور باشه خب بسیار خوب، اون دیگه مشکلی ندارید. هستا گروه های اینطوری هستن و دین های مندراری که مثل قارچ هر روز از روی زمین در میاد، اینها موجوده. ولی خب بالاخره اینها رو باید به خود اونها واگذار کرد. بله اون کسی که قانون تصویب میکنه و آزادی را تا هر مرزی جلو میبرد باید این کارا رو انجام بده دیگه. اینها از میشود که از افتخارات این است که بله دیگه، بقیهش شما شاید بهتر از من اطلاع داشته باشید. تازه بعد از 1400 سال افتخار این آدم این است که جوری نمایان بشود در کنار دیگران همطور که از مادر متولد شده. این تازه شده از افتخارات استفاده میکنه، مانند این که از مادر متولد شده. و اگر شخصی غیر از این بخواد انجام بده، نه این میکروبیه و این ویروسیه و این نمیدونم مربوط به سابقه و این مربوط به زمان حجره و این مربوط به فکر کذاست و این هست. این رشدی که الحمدلله بشر امروز کرده، خب بسیار خوب، تازه رسیدن به دوران خریت. الاغ هم همینطوره دیگه، شما دیدید الاغ چیزی بپوشه و ستاری داشته باشه. بر این اساس افرادی که در این زمینه آمدن و این مسئله را بررسی کردن، متاسفانه کمتر کسی دیده میشه که راه صواب را رفته باشه و بدون نظر و اظهار سلیقه در این مسئله قلم زده باشه. همین چند روز پیش یکی از همین شعرهای نهج البلاغه رو وقتی من مطالعه می کردم، متاسفانه به این نکته دوباره برخورد کردم. دیدم این نویسنده محترم که خدا رحمتش کنه، تمام همت و تمام اطلاعات خود را از غرب و شرق و آسمان و زمین از کجا آورده؟ یک چیز آششل قلم کاری هم برداشته بود، خود من نفهمیدم اصلا چی داره میگه. تمام برای این است که ثابت بکند این کلام امیرالمومنین یه معنای دیگه داره. بابا جون امیر، یا بگو دروغه یا این حرفا دیگه چیه داری شما میزنی؟ وقتی که امیرالمومنین میگه نواقص العقل، ان النساء نواقص العقول و نواقص الحظوظ و نواقص الایمان، زنان عقلشون ناقص و کمتر از مرتبه تکاملی مرد است، حذر نصیب اونها کمتر است، ایمان اونها دارای نقصان است، وقتی که این مطلب هست چرا شما میایی تعویل و توجیه میکنی که خودت هم نمیفهمی چی نوشتی؟ شما هیچ فکر نمیکنی بالاخره این کسی میخونه این مطالب رو، یک کسی بررسی میکنه، او وقت به ریشش خودت میخنده. خب اینجا رو معنا نکن، برو جای دیگر رو معنا کن. خب کردن دیگه، خیلی از افراد سانسور میکردن. چه میکردن؟ تمام مسئله را ایشون برگردونده به این که مرد توانش و زورش بیشتره. این معنای نواقص العقول اینه، اینی که خدا گفته که الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، مردان قیومیت دارند، تولی دارند به زنان، چون خداوند اونها را تفضیل داده و به واسطه انفاقی که میکنند، گفته به واسطه اینکه زورشون بیشتره. خب مگه زور بیشتر بودن دلیل بر برتری است؟ رستم دستان هم زورش خیلی زیاد بود. حالا بر افرادی که خب اینها ناتوان هستند از نظر جسمی مگه برتری داره؟ مگر میزان تفضیل در میان در عالم ارزش ها بر اساس توانه؟ و هر کی یه استعدادی داره، هر کی یه جسمی داره دیگه. امیرالمومنین علیه السلام چون زور بیشتری داشت و جنگاور و پهلوانی بود، این دلیل بر این است که از حضرت سجاد بالاتره از این نقطه نظر؟ بله، از ناحیه اینکه صاحب ولایت است و از ناحیه او ولایت به فرزندانش تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میرسد، از این نقطه نظر برتری دارد بر همه ائمه علیهم السلام و پدر ائمه است، اما نه دیگه از نظر زور. حالا حضرت سجاد چه گناهی کرده که فرض کنید که زورش و از نظر بدنی مثل امیرالمومنین نیست؟ یا امام جواد علیه السلام و امام هادی چه گناهی کردن که در 9 سالگی 11 سالگی به امام به چیز رسیدن، به امامت رسیدن؟ چون حالا اینا 11 سالشونه، اون امیرالمومنین یا سید الشهدا که خب بسیار از می شود که شجاع و پهلوانی بود حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل، چون حالا اون حضورشون بیشتر بود از این نقطه نظر بر امام هادی که 10 ساله به امامت رسیده بود و فرضون قدش این مقدار بود اونا برتری دارن. نه، امامت این حرفا کاری نداره، اون یه توان جسمانی است به این کیفیت و به این شهر، همونطوری که از نظر صورت و قیافه این دلیل بر توان و ارزش نسبت به دیگری نخواهد بود. خدا هر کسی را به یه شکلی قرار داده. از نقطه نظر جمال و زیبایی امام مجتبی علیه السلام از امام حسین علیه السلام جمالش بیشتر بود. حالا این دلیل برای است که امام حسن بالاتره؟ یا امام سجاد علیه السلام از نظر زیبایی نسبت به بسیاری از ائمه برتری داشت؟ حالا این دلیل برای این است که از این نقطه نظر امام سجاد بالاتره؟ نه، خب هر کسی خدا رو تو این شکلی قرار میده. قرار نیست همه ائمه فوتوکپی باشن از نظر شکل و یه صورت باشه. برای صورت ائمه تفاوت میکنه، جسم اونا تفاوت میکنه، توانشون تفاوت میکنه از نقطه نظر بدنی و از نقطه نظر زای تفاوت میکنه، اما اون چه که موجب ارزش امام است اطلاع بر حقایق عالم هستی است که از ناحیه ولایت خداوند به او اعطا میکنه. امام علیه السلام به تمام اسرار عالم هستی از خدا بپایین باید اطلاع داشته باشه، نداشته باشه امام نیست، ما این امام رو قبول نداریم. امام علیه السلام کسی است که او بر جبرائیل فرمان میراند، بر ملائکه فرمان میراند، بر عالم ملکوت فرمان میراند. یک سر سوزن، این پنکه‌ای که الان داره در مقابل من میگرده، هر پره این داره با اراده امام زمان الان داره میگرده. اینو ما امام زمان قبول داریم؟ اگر امام زمان نداند که این پنکه‌ای که الان در اینجا هست در یک دقیقه چند دور داره میگرده، من این امام زمان رو قبول ندارم، بهش هم اعتقاد ندارم و شما هم نداشته باشید. اون رو ما میگیم امام. این امام ارزشش به همینه، ارزش امام به این است که به واسطه احاطه بر ولایت الهیه، نه ولایت مستقلیه که کفر و شرک باشه، به واسطه اعطاء ولایت الهیه بر ملک و ملکوت حاکم است. این امام. خب در این قضیه بین امام هادی در سن 11 سالگی و بین امیرالمومنین در سن 60 سالگی تفاوتی نیست، هیچ فرقی نمی‌کنه، درست شد؟ از این نقطه نظر تفاوتی نداره. بله، از نقطه نظر سعه وجودی یه مطلب دیگری است که خب ایشون هم مرحوم آقام این مطلب رو نقل کردن، امیرالمومنین علیه السلام از این نقطه نظر تفصیل داره. اما هر سؤالی، هر اشکالی، هر مطلبی را که از امیرالمؤمنین بپرسن، همون طوری که خود اون حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه که به نظرتون در هر مرتبه از مراتب علمی که هستید، علم دنیا با تمام وسعتش، علم آخرت با تمام وسعتش، هر چه میخوان از شما سوال کنن بپرسید، جوابتون رو میگیرید. همین مطلب رو امام هادی در سن 10 سالگی همینو میگه، هیچ فرق نمی کنه، هیچ تفاوت نداره. این میشه معیار و ارزش برای چی؟ برای انسان، نه زور. خب حالا مرد زورش بیشتر از زنه، چون زور مرد بیشتر از زنه، حالا باید زور بگه بزن. باید زن در تحت اطاعت در بیاد. مگر اطاعت زن از شوهر مربوط به زور بازو و پهلوانی شه؟ و اگر اینطور بود آیا کار به عکس شد چی کار کنیم؟ خیلی کار خراب میشه. اگه قرار شد زور زن از مرد بیشتر باشه، باید مرد جناب بعد باید اطاعت کنه. کی از منزل برم بیرون؟ اجازه میفرمایید برم بیرون؟ نرم. کی برم سر کار؟ اجازه میفرمایید؟ نه اجازه نمیدم، بشین سر جات. البته خب هست دا. چه زور بیشتر باشه چه کمتر، همین. کجا برم؟ اینجا برو، اونجا نرو. کجا نرم؟ این کارو بکن، اون کارو نکن. چون زورش بیشتره دیگه، مجبورش بیشتر. یا اون فرض کنی که با مثال، خب این مسخره نیست، این خنده‌دار نیست که خدا بگه چون توان مرد بیشتر از زن هست و مرد باید به کارهای بیرون برسد، پس بنابراین باید زن از او اطاعت کنه. خب زنم میگه منم باید به کارهای داخل برسم. تو به کارهای بیرون میرسی و رتق و فتق امور بیرون رو میکنی، خب منم به کار داخل میرسم. منم فرزندان خودم و تو را بزرگ میکنم. منم امور منزل تو را ترتیب میدم. این که باعث افتخار نیست برای تو که بیری بیرون فرض کنی که برای من حالا نان میآوری. خب ما منزل رو داریم درست میکنیم، ما عد میشود که شریک در این مسئله هستیم. درست شد؟ گرچه بعضی ها آمدن با کمال جرأت و صراحت آمدن همین مطلب رو الان مطرح کردن که اگر چنانچه ناناور منزل زن باشه و او بره در بیرون و کار کنه و مرد نتواند، مریض باشه، زمینگیر باشه، پیر باشه، در مسافرت باشه، مشکلی داشته باشه، نخیر، اون حقوقی که مربوط به زن نسبت به مرد است جاشو تغییر میده. حالا از این دفعه مسئله به این شکل خواهد دارم. خب دیگه علی کل حال پناه میبریم بر خدا. مطلبی را که بعضی آمدن مطرح کردند و اساس مطالبی که در حول و حوش این قضیه است روی این مشکل است و این مطلب باید حل بشه، او این است که در این روایات و در این متون مسئله عقل در اینجا ملاک قرار گرفته. چون عقل مرد بیشتر از عقل زن است، از این نقطه نظر در زندگی مشترک و خانوادگی در آن اموری که بین آنها ممکن است اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود داشته باشه و خداوند اختیار اعمال را در آن موارد به زن ندهد، حالا مواردش رو بعداً عرض می‌کنی، در اون امور حق با اطاعت از مرد است و زن باید از مرد اطاعت کنه. لذا در این نقطه مطالبی به نظر میرسه. اون چه که در این باب میشه مطرح کرد تقسیمی است که فلاسفه عقل را بر اون اساس تقسیم کردند. اونها اینطور مطرح میکنند که خداوند در انسان دو نیرو قرار داده، یعنی نفس انسان در مدرکات خودش و در مسائلی که روی اون مسائل تحقیق میکند از دو نیرو بهره میگیرد. نیروی اول را به عقل نظری و دومی را به عقل اولی تعبیر میارن. بعضی ها میگوین عقل نظری عبارت است از اون نیرویی که فقط منطق و بیاسات منطقی را استنتاج میکند و از زمیمه قضایا ولو قضایای نادرست و دروغ به یک نتیجه این میرسد و دیگر کاری به صحت و سقم اون قضیه نداره. که حالا این مطلب صحیح یا نه، میگه این مطلب این نتیجه را میدهد، این مطلب این نتیجه را میدهد، پس بنابراین ماحصل قضیه و ماحصل قیاس اینطور خواهد بود. حالا این مسئله در عالم نفس الامر و واقع خودش صحیحه یا صحیح نیست، نسبت به این مسئله کاری ندارن. این رو میگن عقل نظری. بسیار خوب. عقل عملی چیست؟ عقل عملی در قبال عقل نظری اون عقلی است که بتواند صحت و سقم خود قضایا را بررسی کنه، که آیا مثلا من باب مثال انسان دارای قوه دراکه هست یا نه، یا من باب مثال روح آدمی مجرد است یا از سنخ بدن و ماده است. خب یه مطلبی است که نیاز به تفکر داره، به این آسونی هم نمیشه جواب داد، باید روش فکر کرد. آیا ما همون مایی که ما را تشکیل میدهد، آیا اون ما مجردیم یا اینکه ماده هستیم؟ و اگر ماده هستیم چه نسبت از این وزن بدن را به خود اختصاص میدهد؟ یه فردی که 80 کیلو 70 کیلو وزن دارد، 20 کیلوی او ما را تشکیل میدهد، 50 کیلو چیزهای دیگر را تشکیل میده. آیا اینطوره؟ یا اینکه نه، ما مجرده و روح مجرده. خب یه مسئله نظری است، یه مسئله فکری است، به این آسونی هم قابل حل نیست، باید روش فکر کرد. درست شد. میگن عقل عملی به این میگن. این 100% اشتباهه و این تعریف غلطه. عقل اون نیرویی است که همیشه به دنبال دریافت صحیحه. اون نیرویی که میاد و فقط قیاس را در قبال هم قرار میدهد همان عقل است، منتها این عقل در بعضی از موارد اشتباه میکنه. خب عقل ما ناقصه. کی گفته عقل ما عقل پیغمبره؟ کی گفته عقل ما از نقطه نظر کمالی به همون مرتبه و تکامل فعلیت تامه و فعلیت اطلاقی که عقل یک ولی خدا و عقل یک امام معصوم علیه السلام در اون مرتبه از فعلیت هست؟ کی گفته عقل ما به اون مرتبه است؟ اگر باشه که این همه راه نمیخواد، اگر باشه که این همه مجاهده و فلان و این درد سرا و اینها نمیخواد، همه برای این است که این راه به واسطه رفع نقصان عقل استعداد و عقل حیولانی که خدا در ما قرار داده اون بالفعل و المستفاد برسه و اون همه مراتب نقص را در خودش تمام کنه، برای اینه. اما اینی که عقل کار ندارد به اینی که مقدمات صحیحه یا نه، فقط به دنبال چیدن مقدمات است، این بسیار حرفه بی اساس و بی پایه است که بعضی از شراح نهج البلاغه در تفسیر این کلام امیر المؤمنین علیه السلام مطرح کردند. عقل نظری عبارت است از عقلی که برای یافتن صحت و سقم تصورات و تصدیقاتی که برای او عارض میشه به او بپردازد، هر چه میخواد باشه. آیا انصاف و مروت خوب است یا نه؟ این مسئله مربوط به عقل نظری است. آیا صداقت خوب است یا نه؟ این مربوط به عقل نظری است. آیا عالم هستی از یک نیرو و وجود مرموزی برخوردار است یا گتره و سر خود است؟ این مربوط به عقل نظری است. آیا نظام عالم هستی بر اساس ارزش‌های کلی بنا نهاده شده؟ این مربوط به عقل نظری است. تمام اینا مربوط به عقل نظری است. رسیدن به کلیات و رسیدن به قضایایی که انسان در طول شبانه روز با اون قضایا برخورد میکنه و اون قضایا را در معیار و در سنجش نفس الامر به مزمار محک و محاکمه میکشاند که آیا این مطلب صحیح یا صحیح نیست. این مربوط به عقل نظری است. عقل عملی چیست؟ عقل عملی جان من چیز دیگه است، نه اون که شما فرمودید. عقل عملی عبارت از انطباق انسان با این مطالب کلی است. پس از این که انسان یک مطلب کلی را دریافت، حالا خودش را چطور با این مطلب کلی وفق بده؟ وقتی که انسان دریافت عدالت در نظام عالم آفرینش به عنوان یک ارزش مطرح است، اگر در یک جا بین پسر خودش و و بین پسر همسایه یه مطلبی درگیره بتواند خود را با این عدالت وفق بده، اونجا خرابکاری نکنه، حق به پسرش بده. این میشه عقل عملی. عقل عملی این است که وقتی انسان دریافت با عقل نظری که در هر جا و در هر مکان و در هر شرایط چه به نفع خود یا چه به نفع غیر خود باشد صداقت و صراحت را باید مد نظر قرار بده، وقتی که نوبت به خودش رسید سکندری نخورد و پای او نلغزه. این میشه عقل عملی. درست شد؟ این عقل عملی است. عقل عملی این است که قانون را به نفع خود وضع نکند، به نفع مصلحت کلی وضع کنه. عقل عملی این است که در بیان احکام تا اون وقتی که به نفع هست جوری نگوید و وقتی ورق برگشت جور دیگری مطرح کند. این عقل عملی است. انطباق و تطبیق شرایط وجودی انسان بر اون قوانین و قضایای کلی که عقل نظری به او رسیده، این میشه عقل عملی. یکی از پزشکان در مشهد برای خود من نقل کرد که شخصی از افراد و از آقایان راجع به این پیوند قرنیه این چیز میکرد، اشکال میکرد، حرام، قائل به حرمت بود، گفت شما حق ندارید از افرادی که فرض کنید از دنیا رفتن قرنیه‌شون رو بیرون بکشید و بعد به یکی دیگه پیوند بزنید، این حرام است و این تشریع است و این مسله کردن مرده است و این حرفا. البته اشکالی نداره. ایشون اینطور میگه، آقا میگفتیم آخه نمیشه، شخص کوره، فلانه، این هم دیگه مرده است، دیگه اختیاری از خود نداره، دیگه نیاز نداره، این همه فتوا هست، این همه. میگه نه، بارشو توی کشف کرده بود و ما اعتراض میکرد، از پزشکان بسیار معروف پیوند قرنیه مشهد. همین شخص واش راه میرفت، شاخه درخت رفت توی چشمش، قرنیهش از بین برد. خود این در آمد، گفت بیا پیوند قرنیه کن. گفتم چی شد؟ گفت نه، این دفعه رو بکن دیگه نکن. چرا این دفعه رو بکن دیگه نکن؟ این در عقل عملیش داره الان لنگ میزنه، نه در عقل نظری. گیرم برای این که مطلب ایشون درسته، حالا که باطله، ولی بالاخره از نقطه نظر فتوا و از نقطه نظر حکم به این مطلب رسید. خب حالا به اون کار نداری. چرا این مطلب را نسبت فرزند خود انجام نمیدی؟ نه دیگه، داریم به اون مطلبی که امیرالمؤمنین دنبالش هستن نزدیک میشیم. نمیدونم رفقا دارن احساس میکنن که داریم سمت بحث داره به چه سمتی داره میره. شما که میای حکم میکنی و فتوا میدی پیوند قرنی یه اشکال داره، چرا نوبت بچت رسید گفتی که نه این دفعه رو بکن دیگه نکن؟ و فردا اون آقا میگه این کارو بکن دیگه نکن، پس فردا اون میگه هیچی، تمام شد. هر روز یکی میگه اونی که به نفع منه انجام بده و اون چی که مربوط به دیگرانه انجام نده. پس اون چه که در نظام اجتماعی، اون چه که در نظام اجتماعی از این دو جنبه عقل نظری و عقل عملی برای اصلاح جامعه و برای نظام جامعه مفید است، کدام این عقل عملی است؟ این عقل عملی است که جامعه را خراب میکنه، جامعه را آباد میکنه. این عقل عملی است که امنیت را به جامعه می آورد و سلب امنیت از جامعه میکند. این عقل عملی است که نظام را به هم میریزد یا نظام را اصلاح میکنه. و الا مطالب کلی را همه میدونن. یکی از همین بیولوژیست ها آمده بود راجع به مضرت سیگار و این سیگار اینها یک کتاب نوشته، منم کتابش دارم، به یک کلوفتی کتاب رو چه میاره، سرطان میاره، لسه میاره، ششاره چیکار میکنه، اعصاب فلان میکنه، او اومده بود مطالبی و خودش روزی 4 تا پاکت سیگار میکشه، بهش میگه که آقا چرا اینطوری میکنی؟ میگه این روز دنیا رو میخوام اینجوری بگذرونیم دیگه. بله قبول داره بر این که سیگار اینه، مضراتش اینه، این ضررها رو خودش داره میاره، اما خودش سیگار از دهنش قطع نمیشه. چرا؟ عقل عملیش لنگ داره میزنه. وقتی شما قبول داری یه چیزی ضرر داره و مفید نیست، چرا این را وجود خود را با این پیام و با این ارزش و با این مسئله چرا وجود خود را تطبیق نمیدی؟ اینجاست که انبیا علیهم السلام و ائمه و اولیا برای اصلاح عقل عملی ما آمدند، گرچه نسبت به عقل نظری هم مطالبی دارند. اون چه که اجتماع را می سازد عقل عملی است. بندم کتاب می نویسم، یه قوانینی در کتاب میارم، یه مدینه فاضله را میگم. بله اجتماع باید اینطور باشه، عدالت باشه، انصاف باشه، از گذشتگی باشه، ایثار داشته باشه، نمیدونم در همه یکسان باشه، برای همه امکانات همه یکسان باشه، نه اینکه همه امکانات رو یکی ببره یکی نتونه کاری انجام بده. اقتصاد در دست همه افراد باید باشه، سیاست اظهار نظر در مسائل سیاسی باید برای همه افراد باشه، آزادی تفکر اینا باید هم وقتی به خودم میرسه، نه اجازه میدم کسی اقتصاد دستش باشه، نه اجازه میدم کسی حرف بزنه، هر کی حرف بزنه خفش میکنم و اعدامش میکنم و داغونش میکنم فلان میکنم، فقط میمونه لویی 14 و من. یعنی من یعنی فرانسه، فرانسه میگفت دیگه لویی 14، میگفت فرانسه یعنی من، من یعنی فرانسه. اینه، یعنی شما در عالم انسانیت و در عالم تفکر قبل از اینکه لویی بشی چه فکر میکردی و برای دیگران چه نظر میدادی و چه قوانی را برای دیگران مطرح میکردی و چه رهنمودهایی به سایر افراد میدادی؟ همین که شدی حاکم فرانسه و همین که شدی لویی همه چی برگشت. چرا؟ عقل عملیت لنگ داره میزنه، معلومه. تا وقتی که شاه نبودم، تا وقتی من رئیس جمهور نبودم جور دیگری فکر میکردم، الانم همونطور فکر میکنم، ولی نمیذارم این فکر بیاد در زندگیم. تصور نکنید اینها فکرشون عوض شد. اونی که میاد و سر امام حسین را جدا میکنه و به قتل میرسانه میداند چه کار داره میکنه، اگر نداند که با این دیوار فرق نمیکنه. میداند، میداند داره یک مسلمان را میکشه و میداند یزید شرابخوار است، یزید میمونباز است، یزید سگبازه، اینا را همه را میداند. در این حال میاد سر امام حسین میبره، در این حال میاد زن و بچه امام حسین رو برمی‌داره به اسارت میبره. نه اینکه نداند. این چه مرزی بین این دو دریافته که او را به اینجا میکشاند؟ روی این مسئله بیان فکر کنید این یکی دو هفته، تا خدا قسمت کنه، یا خدا قسمت کرد در جلسه آینده راجع به این مسئله فکر کنیم. این چه مطلبی میتواند در این دو فاصله بین این دو نقطه، در فاصله بین این دو نقطه انجام بشه که نگذارد اون عقل عملی بیاد و بر اساس عقل نظری و اون دریافت‌های کلی بیاد مطالب خودش رو پیگیری کنه؟ این نقطه مرموز کجاست؟ این نقطه مبهم کجاست؟ به دنبال او بریم، او رو اصلاح کنیم تا بتوانیم به اون عقل عملی برسیم. درست شد؟ لذا در این زمینه خیلی مطلب زیاده. اینی که میگن یک ولی فقیه و حاکم اسلامی باید استوار باشه، باید محکم باشه، افراد در او نتوانند تأثیر کنند، افراد نتوانند در او اثر بگذارند. امروز یه حرف بزنه فردا از حرفش برگرده با دو تا ملاقات. افراد نتوانند دور او را بگیرند و مطلب او را و فکر او را و مغز او را به سمت دیگری بکشونند. باید رسوخ در فکر و عقیده و استقامت در نفس داشته باشه. به خاطر همین عقل عملی است. به خاطر همینه دو نفر میان دور انسانو میگیرن، دو تا بهبه و چهچه میزنن، دو تا صلوات برای آدم میفرستن، دو تا بلندشو برخاست برای آدم میکنن، آدم دیگه یادش میره کی هست و کجاست و چه هست. دو تا مطلب برای آدم نقل میکنن، دو تا مطلب حزن آور برای انسان میگن، بعد یه مدت آدم شروع میکنه به گریه کردن، در حالی که اصل سناریو دروغه، رمانه. این رمان هایی که می نویسن چیه؟ اینا همه ساخته فراخته ذهنه. نویسنده قلمی چیره دستی داره، قلم واردی داره، رمان را اول و آخر جوری ترتیب میده وقتی من خواننده می خونم بی اختیار اشک از چشمانم میاد که اصلا اصل نداره. یکی از خطبا نقل می کرد، میگفت همین رمان دختر یتیم مال جواد دکتر جواد فاضل رو که منم خوندم این چیز رو و هیچ متاثرم نشدم. میگفت من دو مرتبه خوندم، هر دو مرتبه زار زار گریه کردم. خب این چیه؟ اصل نداره، اصل ریشه نداره. این فیلم هایی که تماشا میکنید، این سریال هایی شما که انشالله تماشا نمیکنید، من مردم رو دارم، این سریال هایی که تماشا میکنید، این فیلم هایی که تماشا میکنید، چیه اینا؟ هیچ وقت شده که در همون موقعی که دارید به این تلویزیون تماشا میکنید فکر اینو بکنید اینا همه فیلمه؟ شده همون موقعی که دارید تماشا میکنید و رفتید توی کاملا صحنه و همراه با افراد دارید پیش میرید و شروع میکنید حرکات دست و عرض کنم که کیفیت تغییر چهره، بابا فیلم دوربین گذاشتن فیلم دارن بازی میکنن، شما به اون پشت صحنهش نگاه کنید چه خبره، دارن هم دیگر مسخره میکنن یا دارن ما رو مسخره میکنن، اینا همه فیلمه. این چیه؟ احساساته. یک حاکم اسلامی نباید اینطور باشه، باید راسخ باشه، متقن باشه، نفس او محکم باشه. دو نفر که میان پیشش، سه نفر که میان، نباید فکر او رو عوض کنن، باید اینطور باشه. من یه نفر رو سراغ دارم که متاسفانه مسئولیت مهمی را بعد از فوت شخص بزرگی به عهده گرفت و چه شد؟ و شد آنچه که نباید بشود. خودم میدانم در عرض یک روز از صبح تا غروب 4 مرتبه رأیش عوض شد. صبح یه رأی داشت، یکی باش ملاقات کرد، یه رأی دیگه، دوباره همون ملاقات کرد، برای شب مرتبه چهارم. اون وقت شما ببینید یه همچین شخصی بیاد یک بنایی را به عهده بگیرد، یک نهاد اعتقادی را خدا به داد برسه، نه اجرایی، بالاتر از او اعتقادی، یک نهاد اعتقادی را این به عهده بگیرد، ببینید چه خواهد شد دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما، ایشان می‌فرمودند من بعد از مرحوم آست عبدالهادی شیرازی دیگه شخصی را به کسی ارجاع ندادم، از عبارات ایشون بود. و شرح حال مرحوم آست عبدالهادی شیرازی خیلی برای ما بیان میکردن، از تقواشون، از زهدشون، از معنویتشون، از حالاتشون. بسیار فرد ممتازی بود در بین اقران خودش و یا کم نظیر بود. دو نفر از نزدیکترین منتسبین به ایشون، نزدیکترین منتسبین ایشون، یه مقدار بیشتر توضیح بدم شاید مشخص بشه، نه دیگه، دو نفر از نزدیکترین منتسب به ایشان که خود اونها از علمای نجف بودند و هر دوی اونها با ایشون نسبتی داشتند، آمدند در یه مسئله دخالت کنند، ایشون اونها رو تا آخر عمر دیگه تو منزل راه نداد، برید دیگه نیاید. از نزدیکترین و از منتسبین نزدیک نزدیک به ایشون چنان بیرون کرد از منزل که دیگه تا آخر عمر اینها رو تو منزل راه نداد. چرا؟ تو کار من دارید دخالت میکنید. این باید بشه مرجع، درست شد؟ این شخصی که استقامت نفس داشته باشه، شخصی که بتواند عقل عملی او، بتواند اون عقل عملی او، او را در انطباق با اون مبانی کلی و پذیرفته شده بتواند یاری کند، نه اینکه محکوم احساسات، محکوم ملاقات ها، محکوم حرف ها، محکوم مسائل و حوادث، محکوم اینها واقع بشه. هر روزی یک رنگ و در هر ساعتی چهره ای میبازد، ای که دیگه نمیتوانه، درست شد؟ دیگه وقت گذشت و عرض کنم حضورتون که لابد رفقا در دلشون نسبت به ما مطالبی دارم، انشاءالله که عفو میفرمن. بله دیگه نزدیک ساعت، نزدیک 12 است دیگه، 11 است، چقدر صحبت کردیم؟ خب دیگه اگر دیگه، چون دیگه بنا رو بر این گذاشتم، دیگه بخوام مطلب جدیدی رو بخوام شروع کنم، دیگه اون نیازی به یک، اگر میدانستم از اول که دیگه نیم ساعت دیگه فرصت داریم، مطلب رو یه قدری کش نمی دادم و به مطلب بعدی می رسیدم، چون مسئله مطلب بعدی ما بر این اساس دور می زند که امیرالمؤمنین علیه السلام که می فرمایند النساء و نواقص العقول، به کدام یک از دو قسمت عقل نظری و عقل عملی برمی گرده؟ آیا زنان از نقطه نظر عقل نظری از مردها عقب‌ترند؟ یعنی در ادراک واقع ناتوانند؟ نه، اینطور نیست. اتفاقا زنان بسیار خوب فکر می‌کنند و مانند مردها در رسیدن به کلیات، در رسیدن به اون مطالب، حتی ما انشاءالله بعداً بیان می‌کنیم که از این نقطه نظر از خیلی از مردها، خیلی از زنها جلوتر هم هستند. از نقطه نظر رسیدن به مطالب کلی و رسیدن به ارزش‌ها و رسیدن به واقعیات و رسیدن به صحت و سقم قضایای کلی، اونها از این نقطه نظر مانند مرد تفاوتی از این نظر ندارن. آیا از نقطه نظر عقل عملی پایین‌تر هستن؟ شاید در این مسئله بعضیا تشکیک کنن و اینها رو قبول نکنن. انشاءالله رفقا و دوستان راجع این مسئله فکر میکنن، این مطالب را با دیگران هم در میان میگذارن و نظرات اونها را میسنجن و عرض کنم حضورتون تا اینکه ببینیم در جلسه بعد چه راه حلی برای این مسئله پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.